سلام به حضرت برادران و خواهران عزیز. فرمودن راجع به این پیچ تاریخی و نظم نوین جهانی بحثی بشه که خب طبیعتاً دوستان بهتر از من میدونن از زوایای مختلفی میشه به این بحث پرداخت. من قاعدتاً از یه زاویه نگاه خاصی که کمک کنه به درک ماهیت نظری تقابلی که در جریان است وارد بحث میشن. به همین اعترافاتی که تو این چند روز یکی دو هفته شد از طرف بعضی از سخنگویان شناخته شده اونچه که به نام گفتمان امریکایی صهیونیستی غرب نامیده میشه، میشه فهمید که جبهه مقابل خودش به وضوح متوجه این چرخش تاریخی و تحول بزرگ شده. من فقط به یکی دو نمونه که تو همین چند روز خبراشو همه شما شنیدید اشاره میکنم. کیسینجر که نزدیک 40-50 ساله به عنوان یک ایدئولوژ صهیونیست یهودی در حاکمیت آمریکا مطرحه و به عنوان مشاور تو حوزه سیاست خارجی میشناسنش، نظراتش مؤثر در سیاست خارجی آمریکا و غرب و صهیونیسم. شکاف انداختن در قلب بلوک شرق کمونیسم، یعنی بین چین و روسیه، سیاست پینگ پونگ زمان نیکسون طراحش این بود. تا همین الان هم نظراتش خیلی مورد توجه قرار میگیره. یک نابغه حرامزاده است. تعبیری که این کرد تو همین ایام اخیر به خصوص بعد از قضای غزه خیلی تعبیر مهمی بود. گفت که انقلاب اسلامی بالاخره بر مرکز جهان که مرکز انرژی جهانه و مرکز سیاست منطقه قرمز جهانه، این اونچه که به نام غرب آسیا یا خاورمیانه به قول اونا نامیده میشه، قدرت اول منطقه و یکی از قدرت‌های جهان. کیسینجر بگه که این اتفاق افتاد، این خیلی مهمه. یه نمونه دیگه که همین روزا خبرش آمد، رامنی که رقیب انتخاباتی اوباما بود برای همین انتخابات ریاست جمهوری تو حزب دموکرات، یعنی نهایتاً بین این دو تا شد که کدومشون بشه نماینده حزب دموکرات. اونم گفت که قدرت‌های جهانی قرنی که در قرن 19 سر برآوردند و در قرن 19 و 20 بر جهان حاکم بودند افول کردند، غروب کردند، مثل انگلیس، فرانسه، کیکی و اینا دیگه تبدیل شدن به قدرت‌های درجه 2 و 3، فقط نون اسمشون رو سابقه قرن 18 و 19 شون دارن می‌خورن، ولی دیگه الان قدرت‌های برتر نیستن. بجاش میگه که بجاش قدرت‌های جدید جهانی ظهور کردن که در قرن 21 میلادی تا آخر این قرن اینا احتمالاً قدرت‌های بزرگ جهان خواهند بود. ایران، چین، روسیه. اینا یعنی همون پیچ تاریخی نظم نوین جهانی. خب حالا چین پرجمعیت ترین کشور جهان، اقتصادش هم که جزو اقتصادهای اول جهان شده. روسیه هم وسیع ترین کشور جهانه. الان بزرگترین کشور جهان به لحاظ وسعت روسیه است. و خب یه قدرتیه که دو سه قرن از زمان تزارها و بعد کمونیستا و بعد الان یه قدرتی بوده همیشه. حالا این وسط ایران که نه جمعیتش، نه وسعتش، نه سابقه دو قرن گذشتهش که تحت استعمار اینا بوده، خاکش توسط یا انگلیس یا روس یا آمریکا یا صهیونیست‌ها همیشه اشغال بوده، یه مرتبه این وسط ایران نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا میگه که قرن که شروع شد قرن قدرت‌های جدید جهانی یعنی ایران، روسیه و چین است. اینا خیلی حرفای معنی‌دار عجیبیه. دشمنان انقلاب دارن میگن اینا رو. نمونه غزه که پیروزی رو به پای انقلاب اسلامی که از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی گفت که 800 هزار نفر از شهروندان اسرائیل برای همیشه اسرائیل رو ترک کردن بعد از این جنگ غزه اخیر رفتن. میدونید اینا 65 ساله دارن یکی یکی شهروند از دنیا جای مختلف میارن که یک ملت قلابی مصنوعی درست کنن، ملت جعلی. 800 هزار نفرشون رفتن، گفت برای همیشه اسرائیل رو ترک کردن. بعد باز تو خبرها بود که کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که طبق ارزیابی‌هایی که شد تو همین 10-20 روز اخیر و نظرسنجی‌ها، بیش از 30%، یعنی یک سوم ملت اسرائیل، ملت جعلی اسرائیل، گفتن دیگه اسرائیل جای موندن نیست. ما 50 روز تو زیرزمین‌ها قایم شدیم، آخرش هم اینجا دیگه نه جای سرمایه‌گذاری، نه امنیت، نه هیچ. اینا یعنی آغاز فروپاشی صهیونیسم که خط مقدم استکبار غربی است در جهان اسلام. اتفاقات خیلی مهمی داره میفته. پس از اون طرف با این اسلام فوبیا، اسلام حراسی که خب ما داریم اوجش رو به خصوص بعد انقلاب اسلامی میبینیم توی 30 و چند سال، داریم تو 3-4 دهه و هرچی میاد جلو، از هالیوود، سینما ها، رسانه ها، دانشگاه ها، مطالعات تا نطق های مقاماتشون، همش همیشه یک رگه، یک چند جمله، چند پاراگرافش مربوط به ترساندن بشریت از اسلام هست. که این دین، دین عقلانیت و تمدن سازی نیست، دین اخلاق نیست، دین حقوق بشر نیست، این دین دین پیشرفت نیست، دین خشونت و دیکتاتوری و تروریسم و عدم تحمل دیگران، سرکوب همه ادیان و مذاهب و این حرفاست. روشش هم سانسور اصل دین، قرآن، سانسور قرآن، سانسور سنت واقعی و راستین پیامبر، سانسور شدید تفسیر اهل بیتی از اسلام که عقلانیت و عدالت خواهی و اخلاق، معنویت همه با هم در یک تعادلی تفاوتایی داره با اسلام وهابی، مگر موقعی که بخوان مسلمین رو به جان هم بندازن، این تفاوت‌ها رو اون موقع فقط مطرح میکنن، ولی خطاب به افکار عمومی غرب و جهان اجازه نمیدن که این تفکیک بشه. یک اسلام، یک تعریف واحد، مظهرش هم میگردن خشنترین و احمقانه‌ترین انواعش رو که همین جریان وهابی هم بیشتر. هر کسی وهابیت رو نگاه کنه به اسم اسلام حتما از اسلام فاصله میگیره، هر غیر مسلمانی. من تا یک مسئله که حالا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که این اسلام حراسی و قرآن حراسی کار امروز نیست. از ابتدایی که اسلام ظهور کرد، از قرن 6 میلادی و به تدریج بعد از یک قرن که درگیری های فیزیکی و ارتباطات فرهنگی بین جهان اسلام و اروپای، امپراتوری اروپا و همین روم و اینها شروع شد، حالا ایران حسابش جدا، از همون موقع شروع شد این تهمت زدن به اسلام و قرآن و سانسور معارف اسلامی، برای که مردم، روشنفکران، جوامع در اروپا و در جهان مسیحیت هیچ وقت به واقع دقیقا نفهمند قرآن چی میگه، اسلام چی میگه، حرفش چی اصلا. و این قضیه مربوط به قرون وسطا فقط نبود که جنگ های صلیبی در جریان بود، بعدش هم در دوره به اصطلاح رنسانس تا امروز ادامه داشته. خب قرون وسطا معلوم بود که تو جنگ‌های صلیبی که نهایتاً پیروزی‌ها عمدتاً با جهان اسلام بود و اصلا یکی از دلایل اصلی فروپاشی کلیسای قرون وسطا قطعاً جهان اسلام بود. هم تو جنگ‌های صلیبی مدام اونا می‌دونید جز یک جنگ بقیه همه جنگ‌های صلیبی به نفع مسلمین تمام شد. اون یکی هم همون اولی بود که اینا غافلگیرانه شروع کردن آمدن قدس رو گرفتن. که کمتر از چیز حدود 8-9 دهه قدس دست اینا بود، کمتر از یک قرن که بعد دوباره مسلمین پس گرفتن، تا دیگه بود دست مسلمین تا وقتی که صهیونیست‌ها و غربیا 1948 آمدن دوباره 70 سال پیش گرفتن و با اقتدار بودن تا الان که به خاطر انقلاب اسلامی و خط فکری انقلاب اسلامی ما، صهیونیسم برای اولین بار شکننده شده و علائم فروپاشی درش آشکار شده. خب اول اسلام هم میدونید قدس با جنگ فتح نشد. قدس در زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم فتح شد بدون جنگ. یعنی مردم ایلیا که همون قدس بود نامه ای نوشتن که اگر ما به شرطی که خود خلیفتون بیاد ما حاضریم قدس رو به شما تحویل بدیم و جنگ هم نشه، کاری هم نشه، به شرطی که یهودی ها رو راه ندین اینجا. خیلی جالبه، اهالی قدس 1400 سال پیش همون موقع مردم مسیحی بودن بیشتر. این که میگن مسلمان ها آمدن قدس رو از یهودی ها گرفتن اصلا دروغ محض، اصلا یهودی ها نبودن تو قدس، مسیحی ها بودن، میدونم با زور و شمشیر و فلان، همش دروغ. هم فتح قدس بدون هیچ جنگی اتفاق افتاد با نامه مردم ایلیا یا قدس، شرطشون هم این بود که یهودی ها رو نباید جا بدین چون اینا ما رو اذیت میکنن، بیدینن، اینا فاسدن، اینا رباخارن، فلان فلان. خیلی جالبه. و نامه تاریخی داره از عمر ابن خطاب خلیفه دوم، بسیار نامه زیبایی است، نامه‌ای که با مشورت امیرالمؤمنین من فکر می‌کنم نوشته شد، چون در مورد رفتن یا نرفتنش با حضرت امیر هم مشورت می‌کنه. طبق بعضی نقل‌ها حضرت امیر بهش می‌فرمان که شما برید. گفت اینا گفتن باید بیا این همه را من از جا پاشم برم قدس خلیفه و فلان. حضرت امیر میگن که آره برید، چون بدون جنگ قدس جای مهمیه. خیلی وقتی بیت المقدس بدون جنگ فتح بشه ارزشی رو داره که خلیفه بره دست شما درنه، ارزشی رو داره که خلیفه پاشه بره اونجا. و این باعث میشه که اسلام جا ریشه دار بشه از زمین زمان برید. نامه ای داره خلیفه به عنوان خلیفه اسلام به مردم ایلیا یا قدس. این نامه رو غربی‌ها خیلی سانسور می‌کنن، نمی‌ذارن پخشه. یکی از چیزایی که حتما باید پخش بشه. این نامه فوق‌العاده نامه زیبایی است، پیام جهان اسلام به اونجا. درست خلاف این حد تفکر و روشی که غربی‌ها می‌خوان نسبت بدن به مسلمین، همین روش داعش و این حرفا که مسیحی و شیعه و ایزدی و حتی سنی غیر وهابی که با اینا بیعت نکنه سرش ببرن به ناموسش تجاوز کنن اینا. این نامه عمر درست خلاف حرفاست. به مردم قدس اعلام میکنه که آزادی کامل دین و مذهب خواهید داشت. کلیسای شما کنیز مسیحی ها همه کاملا محترمه، حقوقتون محترمه، سهمتون از بیت المال این قبل بیشتر از او خواهد رسید، ما مأمور امنیت شما، نظم شما، خدمت به شما خواهیم بود. اصلا نامه فوق‌العاده طبق استاندارد، بالاترین استانداردهای حقوق بشری که الان نام میگن. و جالبه بدونید وقتی هم که قدس تو جنگ صلیبی اول سقوط کرد افتاد دست صلیبیا، این خیلی مهمه، اینا همه سانسور میشه تو تاریخ، اسلام حراسی، اسلام فوبیا، درست عکسشه. وقتی که صلیبیا آمدن قدس رو گرفتن، علت جنگای داخلی بین خود مسلمین بود، اینا از پشت درگیر بودن تو همین مصر و شام و همین سوریه و عراق، همجوری با هم دیگه میجنگیدن خود مسلمان ها. و اونا ناگهانی آمدن و گرفتن که خب 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی که از کردهای عراق بود، این استان صلاح الدین هم که گذاشتن به خاطر اوست، جبل طارق رو فتح کرد و قدس رو گرفت و رفت، فلسطین رو دوباره پس گرفت. وقتی که قدس از دست رفت، صلیبی ها که آمدن تو قدس حتی سگ و گربه ها رو همه رو کشتن، چه برسه به آدم ها. یعنی اصلا صهیونیست ها و تکفیری های وهابی ها این همه و صلیبی ها هم این ستا این همه، او به اسم مسیحیت، او به اسم اسلام، او به اسم یهود، هر ستا هم ضد ارزش های دینی. خودشون تو تاریخشون نوشته، دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، برید بخونید، که میگه بعضی کوچه های قدس تا زانو تو خون کشته ها میرفتیم، سگ و گربه هاشون هم کشتیم. مسجد الاقصی تمام در و دیوار پر از خون آدم بود. و صلیبیا، مسیحیای اونجا رو میکشتن، مسیحیای شرقی رو میکشتن، حتی کلیساهای اینا رو غارت کردن، طلاهاشو غارت کردن. اینجور وحشی، این وحشیگری صلیبی ها رو ببینید، همین غربی ها رو به اسم مسیحیت عمل کردن. اونا که اومدن که مسلمان ها بدون یک کشته وارد قدس شدن، اونا که قدس رو گرفتن صحبت ده ها هزار کشته قطعی است، طبق حرفای خودشون که معمولا کم هم میگن. بعد که قدس رو گرفتن صلیبی ها، مسلمان ها که شهر رو از دست دادن، بعد از یک ماه چقدر مخفیانه هیئتی از طرف مسلمین آمد، کل پولهایی که از مردم قدس گرفته بودن به عنوان مالیات و خراجی که باید اون سال برای اون سال خرج مردم اونجا میکردن، همه رو پس دادن. شما تا الان چیزی شنیدید در دنیا یک شهری سقوط بکنه، مالیاتی که ازش گرفتی مسلمان ها بیارن به اومنا و بعضی کشیش ها و آشناهای کسایی که میشناختن بدن، بگن این پول مالیات امسال بود که ما از مردمتون گرفته بودیم، دیگه حالا چون نیستیم خرجتون بکنیم، ما مالیاتاتون رو پس دادیم. اینا اینه فرق اسلام و صلیبی غرب. ولی اینا اینقدر دروغ و تهمت راجع به اسلام و مسلمین گفتن از همون زمان جنگای صلیبی تا الان، درست هر کار خودشون کردن نسبت دادن به مسلمان، هر کاری که مسلمان ها کردن نسبت دادن به خودشون. حتی این صلاح الدین ایوبی هم وقتی قدس رو گرفت، میدونید درگیری شد ولی بعد امان داد، گفت اگر شهر رو تسلیم بکنید و برید صلیبی‌ها، برید بیرون، برگردید اروپا، ما اینجا کاملا دوباره مثل قبل آزادی دین و مذهب میدیم و از هیچ کس انتقام نخواهیم گرفت. این وعده رو کرد و به تعهدش هم عمل کرد، گفت ما از کسی انتقام نمیگیریم و شهر رو سعی میکنیم هر چه خراب شده، ما فقط از ما فقط آبادی خواهند دید مردم اینجا، ما تخریبی نخواهیم کرد. و اونجا هم قدس تسلیم شد دوباره، ما تا یک کمی صلیبی‌ها جنگیدن، دیدن زورشون نمیرسه، تسلیم شدن. که خود غربی‌ها تو تاریخ‌هاشون گاهی مجبور شدن اعتراف بکنن که مسلمان‌ها آمدن این دور، ما اینقدر وحشیانه با اینا برخورد کردیم، فقط یک جا 40,000 مسلمان رو تو یک منطقه بیابانی گفتن ما قتل عام کردیم، که تمامی کف صحرا و بیابان از خون زن و مرد و بچه مسلمان سرخ و خیس شده بود. خود صلیبی‌ها میگن تا چند هفته اون منطقه کیلومترها بوی خون میداد، چون جنازه هاشون هم تو گذاشتیم و رفتیم. ولی وقتی اینا آمدن حتی از یک نفر انتقام نگرفتن و حتی اجازه دادن سربازان صلیبی با اسبشون بدون شمشیر با اسب و قضا شهر رو ترک کنن و برن و اینا انتقام نگرفتن. درست هر کاری که کردن خلاف ضدش رو تو فیلمای هالیوودی که الان میسازن راجع به جنگای صلیبی، راجع به مسائل مختلف، راجع به فلسطین، راجع به فلان، همه جا ببینید چه چهره نشون میدن. این یک بحث مهم. اینا این مدام از همین لحظه که اتفاقاتی که الان داره میفته میترسیدن و هنوز میترسن. الانم چرا وقتی که از اسلام گرا حرف میزنن همش داعش و اینا رو نشون میدن؟ شما میدونید تقریبا تمام نطقای امام و رهبری تو رسانه‌های غرب سانسور میشه، اصلا پخش نمیکنن، برای که حرفا منطق توش هست، استدلال هست، اخلاقی هست، انسانیه، دعوت به خشونت و کشتن بیگناه و این حرفا توش نیست، ولی نطقای این وهابیا و اینا رو تو رسانه‌هاشون به عنوان نماد اسلام پخش میکنن. اینا معنی داره دیگه. این ترسوندن از اسلام اصیل و این سانسور از همیشه بوده، همیشه بوده. من چند تا نمونه به شما عرض بکنم. تازه وارد عصر رنسانس که میشید، عصر آزاد اندیشی و روشن فکری و فلان و اینا، بازم همین کارا رو ادامه میدن. یعنی غیر از اینکه صلیبی ها و کلیسای قرون وسطا و پاپ ها این کارا رو میکردن که یه وقت قرآن برای اولین بار که ترجمه شد تا پاپ فهمید گفت بیارید من ببینم، تا خودش خوند سری گفت چند تا نسخه است همه رو آتش بزنید بزنید به دریا. میترسید گفت اگه این پخش بشه تو اروپا بین جامعه مسیحی ما اصلا هیچی از ما نمونه، چون این دین او هم اصلا این حرفا اینا یعنی گفت میشینه به دل مخاطب. من یه وقتی سوئیس این بحثای حقوق بشری بود، مرکز بحثای حقوق بشر اونجا غربی ها میزنن اونا همین ژنو، نرفته بودیم اونجا، یک شنبه گفتیم بریم کلیسا، رفتیم کلیسای پروتستان ها، یک شنبه دیدم هیچ کس نیست، هیچ سه چهار نفرن، تعجب کردم، گفتم یک شنبه کلیسا اینجا اونقدر خلوت چرا کسی نمیاد؟ کشیش شکر به عجیب زد، گفت از وقتی که انجیل را و کتاب مقدس رو و آموزه های خودمون رو ترجمه کردن به زبان محلی که مردم میخونن معنیشو میفهمن، چون اینا میگفت کلیسا میگفت باید به همون زبان یونانی باشه ما فقط بخونیم براتون، از وقتی که ترجمه شد به زبان محلی شده کلن توی یک قرن واقعا کلیساها دیگه کسی نمیاد. ولی از اون طرف حاضر نشدن یک ترجمه دست نخورده از قرآن به زبانهای غربی رو توی غرب پخش کنن مگر با تحریف. تازه رهبر جریان نواندیش روشن فکرشون مثلا این لوتر که رهبر پروتستان هاست، این دیگه علیه کلیسا و پاپ و ارتجاع و تهجر حرف زد. خود این آدم راجع به قرآن ببینید چی میگه، یک ترجمه مقلوط مقشوش گزینشی بیمارگونه از بخشی از قرآن رو دیده، خودشم میگه یک بخش من ترجمه کردم از زبان یک زبان دیگه ای باز نه عربی فلان و اینا، میگه این کتاب اصلا خواندنش هر انسانی رو نابود میکنه، ضایع میکنه، اصلا بعد به چیزایی که نقل میکنه همش مقشوش دروغ، سین قرآن نیست. ای از لوتر رهبر روشنفکری دینی که اینا معترض بودن باید آزاداندیش بود در باب کتاب مقدس، تا جریانای رهبران لائیک و ضد مذهب در غرب، مثلا دیوید هیوم رو که خب همتون میشناسید دیگه، دیوید هیوم تو قرن 18 این کتاب رساله درباره تاریخ طبیعی دینش ترجمه هم شده هست تو حوزه فلسفه دین و اینا، تاریخ دین و اینا میخونن، اونجا ادیان رو مقایسه میکنه. ببین همین آدم که به حساب دیگه مسیحی نیست، یعنی به یک معنا ضد خیلی از جزمیات مسیحیه، بدون هیچ سند و استدلال میگه آقا اسلام از اول با اصول سختگیری بوده و معتقد غیر از خودشون و غیر از بعضی از خودشون چند نفرشون بقیه همه دنیا باید از بین برن، خلاف بسیاری از آیات قرآن. تو قرن 18 که اوج عصر روشنگریه، اینو میگن قرن روشنفکری، اصلا قرن 18 میلادی رو اون نویسنده یه عبارت چه آوردم براتون به نقل از کتاب المستشرقون و المبشرون فی العالم العربی و الاسلامی که شیوه های تبلیغات کلیسا و صلیبی علیه اسلامه، میگه من به من یک کارشناس میگم که محمد که این دین رو ساخت، مؤسس این دین بود، اختراع کرد از خودش، به تمام پیروانش دستور داد که مرا بپرستید، همه ادیان و بشریت را که به اسلام معتقد نیستند ریشه کن کنید و به همه میگویند یا مسلمان شوید و یا بمیرید. این معرفی اسلام. حالا پیغمبری که وقتی که اولین مدینه اسلامی رو تشکیل دادن در یثرب میفرماند مسیحی، یهودی، دیگران در جای دیگه زرتشت، اینا همه دینشون محترم حق و باطل مخلوطه ولی برایشون آزادی کامل با احترام کامل با حقوق شهروندی کامل قائل باشید، پیامبری که میگه هر کس به یکی از مسیحی، به یک مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، به یک غیر مسلمان در جامعه اسلامی اهانت کند یا حق او را ضایع کند یا او را بترساند یا بلرزاند، انا اخاصمه یوم القیامه، روز قیامت دادستانش خودم محاکمش خواهم کرد. پیامبری که میفرماد که اگر ظلم به یک غیر مسلمان در جامعه اسلامی با ظلم به مسلمان هیچ فرقی نداره، لهم ما لنا و علیهم ما علینا، سود منافع اونها، حقوق اونها حقوق ماست، ضرر به اونها صدمه به اونها ضرر به ماست. یک همچین تهمتی این قرآنی که میفرماد یا اهل الکتاب کی تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، بعد میفرماد الا نعبد، ما هیچ الا الله چیزی رو نفرستیم، لا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما برده هم نیستیم، ما همه با هم مساویم، برادریم. یک همچی قرآن، یک همچی پیامبر درست چجوری به معرفی میکنه؟ تو قرن 18 عصر روشنگری، دروغ دروغ، صلیبیا دوران کلیسای قرون وسطی اونجور، اینا به اینجور. نمونه دیگه همبرت که در همه قرن 19 بین قرن 17 18 19 اینا همه بعد رنسانس دیگه، دوران پیشرفت روشنگری و روشنفکری و منطق و آزادی و ایناست. میگه مسلمانان در مذهبی تربیت شده اند که با آنها میگوید هر کجا به قدرت رسیدید بدون هیچ ترحمی همه دیگران را مشمول کشتاری قاطع و سریع کنید. کجای اسلام، کجای دین، کجای سنت پیغمبری بوده؟ شما وقتی قدس رو گرفتین این کار رو کردین، نه وقتی مسلمان ها آمدن تو قدس. بیام تو قرن 20، از هر کدوم من یک مثال آوردم خدمتتون. یه رساله یه که یه زمانی که عثمانی ها داشتن تو قلب اروپا رفته بودن، عثمانی ها مسلمان ها حدود 50-60 درصد اروپا بین 300 تا 500 سال دست مسلمان ها بود، تا همین 100-150 سال پیش، یعنی از یونان و بالکان و اینا بگیرید تا اتریش، بعضی کشورهای غربی، عکس شرق اروپا کلن، بعضیشون 200 سال، بعضی 300 سال، بعضی 500 سال کلن حکومت مسلمان ها بود تا 150 سال پیش که عثمانی سقوط کرده. خب اغلب این جاهای هم عثمانی ها هیچ کس مجبور به مسلمانی نکردن، یعنی کلیساها برقرار بوده، هیچ کس مجبور به تغییر دین نکردن عثمانی ها. اسلام هم که تو بالکان و بوسنی و اینا رفت، بعضی میگن شمشیر عثمانی ها بوده، دروغ. اصلا قبل از اینکه ارتش عثمانی بیاد، صوفیان عرفاء عمدتاً با گرایش اهل بیتی میرفتن اونجا، با سلوک و تصوف و عرفان و خدمت به خلق و اخلاق و عبادت و زهد قلبها رو فتح میکردن، میرفتن توی شهرها و روستاهای مسیحی زندگی میکردن، به مردم خدمت میکردن، با اخلاق و سلوکشون مردم مسلمان میشد. عثمانی مذهب حنفی رو رسمی میدونست، خیلی از این عرفا به لحاظ فقهی میگفتن حنفی، به لحاظ عقائدی شیعی بودن. اصلا جریان تصوف و عرفان که جریان بسیار وسیعی بوده، یعنی شما ببینید از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا بالکان تا آسیای میانه، هر جا شما میری ردپای سلوک و عرفان و عرفا است. بسیارشون هم یا ایرانی هن یا تحت تاثیر عرفای بزرگ ایران هن. اینا همه جایی محبت اهل بیت رو و اسلام رو با عرفان و سلوک و اخلاق بردن. بوسنی هم اینا قبل از عثمانی ها رفتن اونجا رو، حتی ارتش عثمانی صفوف اولش رو میگفت اینا میرفتن، همینایی که با حساب عارف و اهل معنا و چون بدن که نگن مسلمان و مسیحی، اینا میرفتن گاهی فتح میکردن. کینگام کارشناس اسلام مسیحیت میگه که رساله ای رو شما همین الان اگر برید توی موزه لندن، این رساله هست، بالاش هم نوشتن قرآن، هنوزم هست، به اسم قرآن چی رو گذاشته اونجا. این کتابی بود میگه در قرن 16 میلادی، قرن 10 هجری قمری، که عثمانی ها با سرعت و به قدرت پیش می رفتن تو اروپا، اروپای شرقی رو گرفتن، رسیدن به مرکز اروپا، عبور کردن، رفتن به سمت مرزهای آلمان و فرانسه نزدیک بشن، که اگه یه خیزی دیگه برداشته بودن کل اروپا رو گرفته بودن. کتابای علیه اسلام و قرآن چاپ میشه برای که بترسن اینا از اسلام. یکیش همین کتابی که عرض می‌کنم، این بکینگام میگه همین الان تو موزه لندن این کتاب هست. عجیبه که زیر عنوان قرآن هم هست، عنوانش هم عوض نکردن، تو کتابخانه موزه بریتانیا. این رساله وقتی چاپ شد که امپراتوری عثمانی داشت پیش می‌رفت، ابرقدرت بود، کل مردم در دنیا و از جمله اروپا می‌خواستن راجع به اسلام چیزی بدونن. اسلام هم به جای که بگن مسلمان‌ها، می‌گفتن ترکا، چون کلاً ترکان عثمانی، ترکان عثمانی وارد اونجا شده بودن. نه وقتی می‌گفتن ترک ها منظور اسلام بود، نمیگفتن عرب ها، چون عرب ها اونجا نیومده بودن. یه جاهای اسلام ببین با زبان فارسی، یعنی از ایران به سمت شرق، هند، چین، مالزی، اندونزی، اسلام به زبان فارسی رفته، هنوز کلمات فارسی هست اونجا. از عثمانی و ترکیه به سمت غرب اسلام با زبان ترکی رفته، گرچه ادبیات فارسی هم بود. از شبه جزیره جزیره العرب به شمال آفریقا و به سمت ایران اسلام با زبان عربی آمده. یعنی اسلام تا یک جایی زبان اصلیش عرب بود، از یک جایی بعد به سمت شرق گسترش پیدا کرد، زبان اسلام شد ادبیات فارسی، به سمت غرب شد ترک. تو این کتاب روش کتاب معرفی میکنه به اسمی که اینا قرآنه، اصلا روش نوشته قرآن، میگه فقط کسانی بهش میرن، مردانی به بهش میرن که 10 تا زن داشته باشن، قرآن گفته. بعد مسلمان ها میگن محمد خداست، و اسلام دین اونقدر سختیه که میگه در 7 ماه در سال باید روزه بگیرید. یک چیزای عجیب غریب به اسم قرآن، روش هم نوشته قرآن، زیرش نوشته کتاب قانون ترکان، بعد نوشته که کتاب مچمت. مچمت یعنی پیامبر، چون ترک ها میگن محمد، مامت، اونا به نام مچمت میشناسن. این کتاب در قرن 16 میلادی تو لندن چاپ شده به نام کتاب مچمت، و زیرش ننوشته ترجمه قرآن، ننوشته گزیده قرآن، ننوشته چکیده، هیچی، نوشته قرآن. اصلا دروغ، کل کتاب دروغ، راست و دروغ. این رو ترجمه میکنن میذارن در اختیار مردم که آقا میخوام بفهمین قرآن اسلام چیه، اینا ترکا چی میگن اینا. یعنی شما این فضایی که الان تو هالیوود و رسانه و سایت ها اینا میبینید چجور تصویر، این تصویر سازی اصلا از اول اینا همینجوری بوده، از ترس اسلام و قرآن، از ترس تعریف درست اسلام همیشه اینجوری مطرح کردن. حالا کیا این نظم نوین جهانی چه ماهیتی داره و باید داشته باشه؟ چون اونا میگن نظم نوین جهانی، ما میگیم دیگه ببینیم کدوم نظم نوین جهانی پیش میاد. ظاهرا قرائن داره نشون میده اون نظم نوین جهانی که انقلاب اسلامی میگه داره کم کم ان شاء الله محقق میشه در لااقل در جهان اسلام، تا ببینیم چی میشه. حالا اینا جنایت ها اینقدر متخصصن در اینکه جنایاتشون رو اصلا دیجوری بزنن هیچ کس نفهمه، حتی خود اون مردم. مثلا شما الان چند نفرتون خبر دارید که در آغاز همین قرن 20 زمان جنگ بین الملل اول نزدیک نصف ملت ایران از گرسنگی مردن، 40%، 45%، یعنی بیش از 9 میلیون، نزدیک 10 میلیون از ملت ایران از گشنگی و قحطی مردن، کشوری که اصلا درگیر جنگ نبوده و گفته ما تو جنگ بی‌طرفیم، ظرف 2-3 سال یه همه آدم مرده، نه ظرف 30 سال، یعنی کنار خیابونا کوچه ها، یعنی از هر هولوکاستی بدتر. کدوم هولوکاست اینجوره که نصف یک ملت ظرف 2-3 سال چند سال کنار خیابون از گشنگی بمیرن، ملتی که گفته ما تو جنگ بی‌طرفیم، بعد انگلیس‌ها آمدن تمام غذا، خوراک، گوشت، گندم، علوفه، هر چی که بوده براشون بردن، که مردم نون لقمه نون خالی نداشتن. پدر بزرگا یا مثلا جد کسی اگر زنده باشه بپرسه اونا میگن چه خبر بود، یعنی تو نون خاکره و پهن مخلوط با جو مردم هم میدونستن ولی مجبور بودن بخورن، سر همو دعوا میشده. اینا اصلا تو کدوم کتاب تاریخ اینا رو میبینن؟ تو کجای دنیا اینا رو میگن هولوکاست هولوکاست؟ شما از 1917 تا 1919 این آماری که دادن مال 2 ساله، من حالا دارم کشش میدم میگم شاید بیشتر بوده، میگن ظرف 2 سال نصف ملت ایران از گشنگی مردن، 80-90 سال پیش. ما تو جنگ بی‌طرف، یک قتل عام وسیعی که اسنادش هنوز جزء اسناد سری وزارت خارجه انگلیس، یعنی هنوز منتشرش نمیکنن سری، یه اشاراتی تو بحثاشون هست میگن نه طبقه بندی شده غیر قابل نشر. جنگ اول 1913-14 شروع شده، انگلیس و فرانسه و روسیه یک طرف بودن، اتریش و آلمان یک طرف، بعد ژاپن و ایتالیا و عثمانی ملحق میشن به اتریش و آلمان و همه اینا شکست میخورن تو جنگ. انگلیس و فرانسه و روسیه پیروز میشه، که بعد از او آمدن هم ایران اشغال کردن، روسا و انگلیسا بین خودشون تقسیم کردن، هم عراق دست انگلیسا و کجا دست روسا، یعنی جهان اسلام به یک بخش مهمش بین انگلیس و روس و فرانسه اونجا تقسیم شد. بقیهش هم بعد جنگ بین الملل دوم که دیگه کل جهان اسلام رو اینا گرفتن و همه جا رو گرفتن کلا، و بعضی کشورها که مال انگلیسا شد، آموزش زبان انگلیسی اجباری شد که تا همین الان اجباریه، مثل عراق، مثل ایران، مثل هند، مثل کجا، بعضی کشورها هم که مستعمره فرانسه بود زبان فرانسه اجباری شد، گفتن اینا زبان علم و تمدن. هر جا هم روسا گرفتن زبان، گفتن زبان روسی زبان علم و تمدن و پیشرفته، زبان روسی اجباری شد و خط 3 سرلیک خط روسی که تا همین الان نمیشبری. خب پیچ تاریخی از لحظه ای شروع میشه که مسلمان ها و ملت ها بپرسن که برای چی؟ برای چی ما باید زبان شما رو حفظ کنیم؟ شما نباید زبان ما رو بدونیم؟ چرا ما به خط شما؟ چرا ما باید لباس های شما رو بپوشیم؟ چرا ما باید جنایت های شما رو توجیه کنیم؟ شما همه کار میکنید؟ چرا شما باید اصلا بمب اتم داشته باشید؟ بقیه غنی‌سازی غیر تسلیحاتی هم نباید داشته باشن؟ از وقتی که این چراها شروع میشه، پیچ تاریخی شروع شده. چون یه وقتی از همطور مستقیم تاریخ میره به پایین، هیچ کسی هیچ سوالی نمیکنه، همه چیز میگن، همه چیز هم طبیعیه، همینی که از بوده باید باشه دیگه. از لحظه که چراها شروع میشه، پیچ تاریخی شروع شده. انقلاب اسلامی واویلای و معرکه چراها بود. چراهای بسیار رو انداخت به جان ملت ها و به جان دولت ها در جهان اسلام که آقا چرا به شریعت اسلام عمل نکنیم؟ چرا زنان ما رو به زور برهنه بی حجاب کردید؟ چرا خلل لباس کردید؟ مردای ما لباس غربی پوشیدن. چرا آخوندای ما رو خلل لباس کردید؟ چرا زبان ما رو عوض کردید؟ چرا اسمای ما، چرا فرهنگ ما، چرا رسانه های ما اینجوریه؟ چرا علوم انسانی ما اینجوری؟ چرا اینجوری؟ این چراها یعنی پیچ تاریخی. چرا اصلا شما باید حاکم باشید بر ما؟ چرا باید شما بمب اتم داشته باشید بقیه نداشته باشن اصلا؟ حالا ما که بمب اتم نمیخوایم، ولی این چرا رو سوالی کسی جواب بده. اگه بده چرا شما داشته باشین، اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ اینا پیچ تاریخیه. چرا شما توی کشور حاکمین؟ چرا تو حاکمی؟ چرا تو اینجایی؟ چرا فلسطین اینجوریه؟ چرا فلان؟ این آغاز سیلاب چراها که انقلاب اسلامی نقش اساسی رو داشت که انداخت توی افکار عمومی، جوانان، روشنفکران، علما، مردم، توده ها. امروز دیگه جهان اسلام داره جلز و ولز میکنه، تو ماهیتابه است، هیچ جا آروم نیست. همین الان یمن چه خبره؟ پاکستان چه خبره؟ کجا چه خبره؟ لیبی چه خبره؟ یعنی همه جهان اسلام به هم ریخته. اینا همه محصولات مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب اسلامی است. حالا که چجوری جمع بشه، کی ببره، چجوری مدیریت بشه، درست غلط به کدوم سمت بره، اون بحث دیگه است. ولی ساختار تاریخ ذوب شد، رسیده به نقطه ذوب. همه ساختارها و سخت افزارها دارن ذوب میشن. پیش تاریخ یعنی همین لحظه. و هر کس بتونه این رو درست شکل بده، وقتی که این دما سرد میشه دوباره اینا جامد میشن، بعد برای 100 200 300 500 سال همینجوری میمونه. باز نظم نوین جهانی الان داره شکل میگیره. او جنگ قبلی، جنگ 33 روز لبنان رو انداختن، دیدید وزیر خارجه آمریکا گفت که زایمان خاورمیانه است، خاورمیانه جدید داره متولد میشه، درد داره. بعد این نصرالله صلی الله علیه و آله خاورمیانه جدید متولد شد، یه تعویل بگیر. صهیونیست‌ها شکست خوردن. راست گفتی، خاورمیانه جدید متولد داره میشه. من تو اون بچه اونی نیست که شما گفتی، بچه دیگه داره متولد میشه. خب این اتفاقا افتاده، جنگ رو از اروپا تو جنگ اول کشوندن به آسیا. هم روزه اولی که احمد قاجار احمد شاه تاجگذاری کرده جنگ شروع شده، با فاصله کمی بعد از اون، فاصله کم یعنی نه، یعنی دو سال نگذشته آتش جنگ قدرت بین خود غربیا با هم اومده ملتای مثل ملت ما رو خاکستر کرده. خیلی چیز عجیبیه. یه نمونه دیگه‌اش همین بحث داعش پایش و حرفاست. خب اینو کی نمیدونه که اصلا اینا رو کی ساخت؟ با کدوم پول اومدن؟ نه با کدوم دلارای نفتی اومدن تو صحنه؟ اینا اگه عربستان و قطر و این شیخ نشینای منطقه نبودن، نه پولشون کجا بود؟ ایدئولوژیشون هم از اونجا اومد، وهابی پولشون هم از اونجا اومد. سازماندهیشون هم که تو ترکیه شد. ترکیه هنوز بزرگترین آرزوش اینه که به دوم ناتو و اتحادیه اروپا و عقب مقابات تو بوفه یک جایی راشون بدن. هنوز آرزوشون اینه. شما با شعار حجاب و اسلام آمدید ملت بهتون رأی داد، ملت ترکیه. ملت ترکیه نشون داد اسلام رو میخواد، عزت میخواد. بعد گفت ما باید بریم تو مسجد دمشق نماز بخونیم، اونجا رو فتح کنیم. خب چطور یک بار نمیخوای مسجد الاقصا بری نماز بخونی؟ چرا؟ اونجا نمازش مشکوک قصدیه. خب چرا نمیگی بریم تو مسجد الاقصا نماز بخونیم؟ میگی باید رو تو دمشق نماز بخونی. این همه پول و امکانات که اینا خود منطقه در سوریه و عراق خرج کردن برای مسلمان کشی، یک صدومش اگر تو غزه به کار میرفت تمام بود کار. یک جهاد انگلیسی تکفیری آمریکایی صهیونیستی درست کردن که این جهاد اسلامی انقلابی رو که شیعه حزب الله و سنی حماس و اینها کنار هم به جنگ، این رو ببرن زیر سوال. عملیات استشهادی که یه نفر بزنه صدها کماندوی آمریکایی صهیونیست اشغالگر رو بکشه، تبدیلش کردن به عملیات انتحاری احمقانه که طرف میره تو سبزی فروشی مسجد حسینیه تو خیابون میره زن مرد پیر زن اینا میکشه، اسمش شده عملیات انتحاری. خودشون میگن آقا 500 نفر نمیدونم از اینا از انگلیس اومدن، 9000 تا از فرانسه اومدن، 500 تا از بلژیک، نمیدونم 500 تا از آلمان، چند صد تا از آمریکا. 20,000 خارجی از 70 کشور آمده تو سوریه و عراق داره میجنگه. خودشون میگن 5,000 نفر از اینا از اروپا آمدن. باز تو یک آمار دیگه. یک طرح ریختن 3-4 تا نشون باش دادن. با یک تیر اقلا 3 تا نشون زدن. یک جبهه مقاومت رو که ایران و سوریه و عراق و لبنان و حزب الله اینا بود که اسرائیل لب پرتگاه آوردن که هولش یه هول دیگه میخواد مشغول کنن و درگیر خود شما خوب کرد حمله به اونا بشه. دو خب همین چند هزار بچه مسلمان نادانی که از توی اروپا و آمریکا که بعضی از اینا اونجا به دنیا آمدن پاشدن آمدن به عشق دولت اسلامی در عراق تشکیل بدن، رهبراشون آدمای فاسدی هستن، من شک ندارم اتاق فرمانشون سیاه و موساد و اینا هستن، اینتلیجنس سرویس و اینا شکی نیست، اما این بدنش بسیار از اینا بچه هایه که تو اروپا به عشق اسلام پاشد آمده اونجا. نشان دومی که زدن با این تیر، خب اینا چندین هزار جوان اروپایی آمریکایی داشتن تو دانشگاه ها و تو شهرهاشون اینا که میگفتن اینا بمب ساعتی هستن، هر لحظه ممکنه اینجا یک حرکتی انفجاری کاری مثل چند نمونه هم که شد دیگه، در اسپانیا شد، در لندن شد، همین تیپا بودن دیگه، تو مترو لندن، توی نمیدونم چی در اسپانیا، در کجا، بعد در خیابون در امریکا همین چند وقت پیشا که کپسول گاز رو ترکونده بودن توی میتینگ معمولی چی بود، و بعد گفتن خب اینا یک مش بچهای اونجا هستن که از بس هم تحقیر شدن، کینه ضد غرب و اینا هم دارن. خب یک هدفشون هم این بود اینا رو به عنوان یک خطر شناسایی کنن، جمع و جور کنن، بریزن بیرون. خودشون گفتن اصلا استراتژی لانه زنبور، اصلا اسمشو گذاشتن لانه زنبور. تمام چند هزار نیروی جوانی که خطر بالقوه بود برای اینا تو اروپا، همه اینا رو از طریق همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک و از این حرفا که خودشون دارن کنترل میکنن شناسایی کردن، شبکه سازی کردن، اینا رو برداشتن کشوندن با پول دلارای نفتی و با کمک نمیدونم ترکیه و اردن و کیو اینا، یعنی با پول مسلمان‌ها، با کمک مسلمان‌ها، نیروی مسلمان‌ها رو که خطری برای خودشون بود از اروپا و آمریکا جمع کردن، چندین هزار نفر اینا رو آوردن تو سوریه و عراق به عشق دولت اسلامی، به جایی که با اسرائیل و آمریکا بجنگن بیان با نیروهای مقاومت، یعنی با حزب الله بجنگن، با سوریه بجنگن. ببین چیکار میکنه با یک تیر دو سه تا نشون. اینا همه برای که میدونن این پیچ تاریخی نباید به نظم نوینی که ما میخوایم و اسلام میخواد منتهی بشه، باید خود مسلمان ها رو به جان هم انداخت. اینا بدنشون که خب فریب خوردن، بعد پشتش میبینی همین چند وقت پیشا بازی مقاله دیدم که خودشون افشا کردن، میگن شرکت نمیدونم اکسون موبایل مال قطر حامی داعشه، حامی اقتصادی داعشه که این مثلا با صهیونیست‌ها وصله و فلان، شرکت آرامکو نفتی عربستان حامی النصره، شرکت نمیدونم ایپسی جی اس اس ترکیه حامی کردهاست تو سوریه و تو عراق. یعنی عملا میبینید جنگ کمپانی‌های نفتیه، جنگ کمپانی‌های نفتیه. بعد نمونه‌هاش شاهداش خط نفت بانیاس سوریه رو داعش میبنده قطع میکنه، خط نفت جیهان ترکیه که از عراق داره میاد ولی میره به اسرائیل، از طریق ترکیه میره به اسرائیل، او رو داعش قطع نمیکنه. برای چی؟ شما چجوری اولوله نفت رو میبنده؟ این اولوله نفت چه پشت قضیه کمپانی های نفتی سرویس های جاسوسی تر میریزن. اصلا سر همین قضیه سوریه 6 تا تر نداشتن، میگفتن طرح A براندازی حکومت سوریه، اگه نشد طرح B بریم سراغ تجزیه عراق، اگه این شد شد، اگه نشد طرح سی قطع تماس زمینی ایران با سوریه و لبنان، قطع اینا رو طرح اینا همه شبکه میدونین خودشون اینا این اسنودن توی اسنادی که لو داد که حالا اینا هم باید ببینیم تهش چه میشه، چون همیشه گاهی اسناد خوب و درست میدن باز یه مرتبه یه کاری هم میشه اینا. حالا فعلا اون مقداری که اقرار علیه خودشون کردن، اقرار علی انفسهم جایز با اینکه عقلا نیستن، ولی این اسناد این مقدارش که روشنه، میگه که آمریکا با اروپا و این رژیم‌های عربی و اسرائیل همه با هم هماهنگ وقتی که می‌خواستن بیان تو عراق از 6 ماه قبل، گوش کنین رو، تیتر اول روزنامه‌هایی که 6 ماه بعد وقتی که اینا وارد بغداد میشن بعدش باید چاپ شه، تیتر روزنامه‌هاش از قبل معلوم بود، تعیین شده بود. یعنی شما می‌خوای 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه تازه حمله کنی به یک جایی، بعد طبق سناریوی اول اگه موفق پیش بره سقوط کنه بگیری، که شما دیدید در عراق اصلا جنگی نشد، کاملا اینا معامله شده بود، حالا یا خود صدام در جریان بود یا دوروریاش کاملا بسته بودن، اصلا جنگی نشد، مقاومتی نشد. او ارتش عراقی که 8 سال وجود می جنگید، خب اگه میخواست با آمریکا یا بجنگه که حداقل 1 سال خوب میتونست بجنگه، نه جنگیدن که وا دادن. خب این با خود تو برنامه هاشون میدونن، بعدا خودشون افشا کردن که سه ماه دیگه مثلا ما حمله میکنیم و طرح ای آب که موفق شد گرفتیم، تیتر روزنامه هایی که هر روز تا سه ماه بعد باید در بیاد از قبل تعیین شده بود چه مقاله ای چی گفته بشه، کجا چی گفته بشه، کجا چی، اینجوری رو جزئیات اینا برنامه داشتن. شما وقتی نگاه نکنید تمام برنامه اینا داره همینطور خراب میشه پشت سر هم، اینا رو جزئیات برنامه میریزن. یک دست دیگری تو کاره و اخلاص نیروهای انقلاب اسلامی و اراده خداونده، اینا برای هر چیزی 100 تا نقشه تعیین میکنن دارن عبین میرن. یعنی وقتی تو یک منطقه وارد میشن با 10 تا گروه نیستن با هم دارن میجنگن، اینا با هر 10 تا گروه کار میکنن. یعنی همزمان به این گروه میگه کمک مالی میکنه علیش، همزمان با اون گروه مخفیانه وارد مذاکره میشه. ببین از یعنی از هر گروه یک پروژه جامع تعریف میکنن، تر جامع هر گروهی توی پروژه چه نقش خاصی رو باید انجام بده. اینجوریه با وجود این دارن هی عقب نشینی میکنن. ایران رو فکر کردن پس میتونن بگیرن، نگرفتن. فکر کردن عراق مال اینا شد، عراق از تو گلوشون در اومد، عراق الان تو اردوگاه اسلامی. اونا نمیگم نیستن، هستن، توطئه میکنن. اومدن تو سوریه قدرت اسلامی تو سوریه بیشتر شده، تو لبنان توطئه کردن باز نفوذ بیشتر شد، تو غزه هی داره گسترش پیدا میکنه. این تفکر وقتی که ازش میپرسی نظم نوین جهانی چی باید باشه، پاسخش روشنه، همونه که تو 200 سال گذشته بوده، همونه که تو 100 سال گذشته بوده، تو همون مسیر باید تر. اینا میخوان الان همین نظم موجود قبلی رو حفظ کنن، اونا محافظه‌کارن، الان اونا پوزیشن حاکم رو میخوان. انقلاب ما اپوزیسیون جهانیه، انقلاب اسلامی داره میگه آقا این ریخت حاکم بر جهان رو باید به هم بزنیم. اونا محافظه‌کارن چون هیئت حاکمه هن. حاکمیت در یک قرن گذشته 150 سال گذشته در همه عرصه‌ها دست یک چهار تا کشور بوده، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، 4-5 تا متحدینش نوکرش. گاهی هم با روسیه با هم باج دادن و گرفتن، چین هم گاهی آمده و فلان. نه دیگه نمیذارن کسی بیاد بالا. ایران انقلاب اسلامی یک کشور کوچیک و وسط، نه جمعیت چینو داره نه ثروت. تحلیل دشمن از این پیچ تاریخی و نظم نوین جهانی، یک کسی مثل برنارد لوئیس که آدم صهیونیست خاورشناس برجسته ایه و شاید طراح تجزیه جهان اسلام، به عنوان تنها راه رهایی از این نهضت بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی که نظم نوین جهانی دوباره برای 120 سال آینده به نفع غرب تمام بشه، گفت دیگه الان تنها کاری که میشه کرد تجزیه جهان اسلام، هر کشوری بشه 3-4 تا کشور بر اساس اختلافات مذهبی و قومی نژادی. طبق این برنامه مثلا ایران بین 5-7 کشور باید بشه، عراق 3 تا مثلا سنی شیعه کرد، سوریه علوی و سنی و کرد، 3 کشور. همه کشورها براش برنامه ریختن، اینا حتی اصلا نقشه‌ش کشیدن، اینا توی منطقه یک کردستان ندام کی کجا. ایران هم بر اساس تفاوت مذهبی هم بر اساس تفاوت قومی چجوری از کجاها باید به حرف، اینا آخرین طرحشونه که ما باید کاری کنیم هیچ کشور بزرگ قوی مسلمان اصلا نمونه تا بشه بعدن دیگه کاری دست ما بده. هیچ کشور بزرگ واحد ثروتمند مسلمان نباید بمونه. این آخرین طرحش، این طرح مال از جمله همین برنارد لوئیس. ببینید میگن ادبیاتی که ما باید با او ادبیات حرف بزنیم، او ادبیات که افکار عمومی رو اینجوری مدیریت کنیم ایناست. باید راجع به مسلمان‌ها و این جریان اسلامی رو بگیم. اولا تمام جریان‌های آزادی‌خواه، عدالت‌خواه، استقلال طلب، بیداری اسلامی رو باید اسمش رو گذاشت فقط بنیادگرایی اسلامی. بعد اینا رو تشبیه کنیم و هر چه شبیه‌تر نشون بدیم با اون تصویری که از کمونیست‌ها ساختیم تو جنگ غرب و شرق. کمونیست کی بود؟ ذاتاً ضد دموکراتیک، عمیقاً ضد غربی، ضد آزادی، ضد حقوق بشر و کاملاً مادی و خشک که هدفش هدف قرار دادن غربه به طور مطلق و یک پارچه. حالا بگیم بنیادگرای اسلامی اینطوره، همینه، منتها نوع مذهبیشه، اون نوع بیدینیش بود، ضد دینیش بود، این نوع دینیشه. این اولین مختصری که میگه از تصویر اینا باید بس ساخته بشه و اصلا اینا باید بگیم اینجوریان، نه یک پارچن و همه اینجوریان. و این شعار یک نفر یک رأی یک بار، این رو اگر اینا از انتخابات هم حرف بزنن فقط با این حسابه. در واقع جنگ بین دموکراسی و بنیادگرایی است. حالا واقعا نبردی که الان در جهان اسلام شروع شده و در جریانه، پیچ تاریخی که در اتفاق میفته، نبرد بین بنیادگرا و دموکراسی خواهه. اصلا دموکراسی بوده، شما ایران 50 سال در اختیار مطلقتون بود، قبلش هم در اختیار نسبی شما بود، زمان قاجار قدرت برتر بودید اینجا، بالاخره زمان پهلوی هم که قدرت مطلق شدید، کجا دموکراسی بوده؟ کدومی که از کشورهای عربی که الان درگیر مسائلن، کدومشون در که همشون زیر سلطه شما بودن، کدومشون دموکراسی بوده؟ بیشترین ارتباط و اعتماد رو و حمایت شما از اینها دارید که دیکتاتورترین حکومت‌های اندسن سلطنت خانوادگی که تو دنیا دیگه نیست هنوز اینجا هست. البته تو دنیا هست که باز از جای دیگه کلامونو برداشتن نیست. می‌دونید بیشتر دولت‌های حکومت‌های اروپایی سلطنتی هستند. ما به ما میگن جمهوری نمیدونم دموکراسی، خودشون همه سلطنتی هستند. همین انگلستان که مهد نظریه پردازان لیبرال دموکراسی بود، بقیه بعد از اونجا الهام گرفتن، سلطنتی هن. اصلا اروپای شمالی و غربی شاه دارن، شاه و ملکه هن، نظام شاهنشاهیه. این هم بعد از دروغایی که دموکراسی، بعد مثلا میاد سومالی، افغانستان به کجا به اینا گیر میده دموکراسی نذارید. وقت عربستان چی؟ نه دیگه، اونا اصلا دموکراسی نمیخواد، به جاش نفت دارن، به جای دموکراسی نفت. لیبرال دموکراسی فرهنگ جدید جمهوریت و همه چیز دموکراتیک باشه و این نه با بنیادگرایی اسلامی و نه حتی با اصل اسلام سازگاره و اینا فقط میان یک بار ازش انتخاب استفاده میکنن، از این نردبان میرن بالا، بعد میندازنش دیگه. دموکراسی رو کلماتشو تغییر میدن، معانیشو تغییر میدن که به نفع خودشون باشه. این آدم تو دانشگاه هاروارد مثلا تزش اینه، همین یا هانتینگتون مثلا، که سنت‌های فرهنگی ریشه‌داری مثل اسلام ذاتاً مانع دموکراسی و توسعه دموکراتیکه، که یعنی ما نگران دموکراسی در جهان اسلام هستیم. اسلام هم ذاتاً غیر دموکراتیکه. تنها کشور عربی که دموکراسی داشت لبنان بود، اونم لبنان به خاطر اینکه قدرت دست مسیحی ها بود. خب حالا در همین لبنان اگر دموکراسی باشه، اکثریت با کیه؟ اگر قدرت رو بر اساس دین و مذهب تقسیم بود، دقت کنید چقدر اینا کلاه بردارن. در قانون اساسی آمریکا، انگلیس، فرانسه قدرت بر اساس مذهب تقسیم شده؟ بله؟ ابدا. اینجا پروتستان داریم، کاتولیک داریم، مسلمان داریم، چی داریم؟ بنابراین اینقدر درصد این نهادها دست کاتولیکا، اینا دست تو کشورهای خودشون هرگز این کارو نمی‌کنن. دموکراسی 100% کنترل شده. حتی در چارچوب نظام سلطنتی شاه و ملکه هم سر جاش. نظام سلطنتی چه داره؟ قدرت هم بر اساس مذهب یا قومیت تقسیم نمی‌کنه. اما هر جای کشور اسلام رو نگرفتن، کشور اسلامی ده، اولین کاری که کردن قدرت رو با معیار مذهبی قومی جوری تقسیم کردن که اینا همیشه با هم درگیر باشن، هیچ وقت انسجام به وجود نیاد، هیچ کار نتونن بکنن. بوسنی چه اتفاقی افتاد؟ تا وقتی که سربا بوسنی‌ها رو، مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن، واسه دادن نگاه کرد. لحظه ای که مقاومت اسلامی در بوسنی شروع شد، وقتی دیدن مقاومت اسلامی شروع شد تو بوسنی، از این به بعد به ضرر قضایاست. یه مرتبه آمریکا منجی وارد عمل شد. بعد چیکار کردن؟ قانون اساسی نوشتن برای بوسنی بر اساس تقسیم قدرت بر اساس مذهب و قومیت. آقا اینجا کروات داره، اینجا سرب داره، اینجا مسلمان داره، اینجا مذهب فلان نه. یک کاری کردن که هرگز نتونه اونجا، با اینکه اکثریت مسلمانن، هرگز نشه یک حکومتی با رویکرد اسلامی تشکیل داد. لبنان و فرانسویا گرفتن همین کار کردن. گفتن قدرت اول دست مسیحیای لبنان، دوم سنی، سوم شیعه. هیچ وقت هم اجازه ندادن رأی چیز شمارش چی میگن؟ سرشماری. هیچ وقت نداشتن سرشماری بشه. چنانکه آمریکا میدونید تا این لحظه اجازه نداده سرشماری بشه که واقعا چه تعداد مسلمان تو آمریکاست. جایی میگن 2 میلیون. بین 9 تا 15 میلیون مسلمان در آمریکا هست. کسی نمیدونه عددشون. اونجا حاضر نیستن تقسیم مذهبی قومی کنن. یا بگن آقا سیاها اینقدرن بر همین اساس. فرانسویا تو لبنان، انگلیسا هر جا رفتن این کارو کردن. الانم تو عراق، آمریکا همینجوری تقسیم کرده. هر جهانی جهان اسلامو بگیرن همین کارو میکنن. خب ولی تو کشورهای خودشون هرگز تقسیمات نیست. همش کلاهبرداریه. اگه این دموکراسیه پس چرا تو کشور خودت عمل نمیکنی؟ اگه اون دموکراسیه چرا اینجا این کارو میکنی؟ برای که این تا آخر با جنگ قدرت مذهبی قومی تو قانون نهادی نشده باشه. هی بس کنیم آقا این پستو بدیم به شیعه، بدیم به سنی، بدیم به کرد. حالا جالبه یه جاش مذهبه یه جاش قومیته. سه تا شیعه، سنی، کرد، یعنی دو تاش مذهبه یکیش قومیت. تو بوسنی هم همین کار کرد، جاهای دیگه هر جا میری انگلیس ها، فرانسوی ها، آمریکا همین کار میکنن. انسجام داخلی باید از هم بپاشه تا این نظم جهانی دوباره کنترل بشه. حالا لبنان، شما همین مثال لبنان عرض کردید، لبنان اگه دموکراسی باشه مذهبی، همونجوری که شما قانون اساسی نوشتید، الان باید قدرت اول دست کی باشه؟ شیعه. دوم سنی، سوم مسیحی. همین کارم حاضر نیستم کنم. میگن نه دیگه، ما همون موقع یک قانون نوشیم تا آخر دیگه باید همینجوری بشه. در حالی که همین الان اصلا همه جا آقا اتفاقا دموکراسی سرشماری هر نفر یک رأی در تمام جهان اسلام هر جا انجام میشه الان به نفع ماست و به ضرر غرب. برای همه همینایی که هم میگن دموکراسی، حاضر نیست غرب در هیچ کشور مسلمانی دموکراسی یک نفر یک رأی انجام بده، حاضر نیستن. اگر جایی هم حاضر بشن با 100 تا تقلب، با 100 تا انقلاب و گرفتاری یک جوری تهش باز بپیچمش، نمیذارن. این اتفاق از کی افتاده؟ از بعد انقلاب اسلامی ما. چون اولین کشوری که با رأی ملت نظام دینی آمده اینجا بوده. بعد همینجور جاهای دیگه، اولین جایی که سر بلند کرد یک کمی شبیه کارو ما بکنه الجزائر بود. چیکار کردن غربیا باش؟ کودتا. چند ده هزار نفر رو کشته شد. سرکوب شد. اولین جایی که از دستشون در رفت کجا بود؟ غزه. فکر کردن دموکراسی بازی میکنن، همین ورثه عرفات و اینا باز میان سر کار. یه مرتبه دیدن یک کسای دیگه اومدن. و اینا با انقلاب اسلامی ایران فکرشون نزدیکه. اینا از دل اخوانی های مصر آمدن بیرون دیگه. و بعد انقلاب اولین باری که تظاهرات فلسطینی با شعار اسلامی شده بعد از انقلاب ما بوده. تا قبل از انقلاب اسلامی گروه فلسطینی مسلح شعار اسلامی نداشته، یا قومگرای فلسطینی بودن، ناسیونالیست بودن، یا سوسیالیست بودن، لایک بودن. خوباشون دیگه همین عرفات و اینا بودن که هانتینگتون، مارتین اندیک و دیگران، اینا همه اینو میگن. چون اینو گفتم به جهت که میگه تنها کشور عربی که واقعا دموکراسی رو طی دو دهه تجربه کرد لبنان بود، چون مسیحی بود. خب شما خودتون همین الان تو لبنان حاضر نیستید دموکراسی یک نفر یک رأی رو انجام بدید؟ هیچ جا حاضر نیستید. عراق هم حاضر نیستید. اگه راست میگید تو عربستان انتخابات کن، یه انتخابات. تو قطر چرا انتخابات نمیکنی؟ چرا تو امارات، چرا عمان، چرا هیچ کدوم انتخابات نمیکنی؟ تو ترکیه و پاکستان هم که اینا انتخابات کردن جوری قانون اساسی اونجا نوشتن که دائم جنگ بین احزاب باشه، هیچ قدرتی هیچ وقت نتونه به اکثریت واقعی برسه، قدرت در اختیار بگیره. بالاتر همه انتخابات هم ارتش آماده کودتا. این چه جور دموکراسیه؟ دموکراسی زیر سایه سرنیزه به نحوی که هیچ وقت هیچ کس نتونه به قدرت. شما می پاکستان اینا انگلیسا براشون نوشتن، نمیذارن واقعا یک وقت معلوم بشه اکثریت مردم پاکستان واقعا چی میخوان، نمیذارن. یک جوری قانون نمیشه، جنگ داخلی پیش میاد، ولی استقرار و ثبات در مسیر درست نباید پیش بیاد. اینا تمام تلاشای بود. عبارت هانتینگتون اینا رو عرض کردم و مارتین اندیک در انستیتوت سیاست خاور نزدیک در واشنگتن که وابسته به صهیونیست اسرائیل، میگه ما شعار دموکراسی میدیم تو جهان اسلام، میگه جنگ دموکراسی و بنیادگراهاست، جنگ دموکراسی با تروریستاست، اسلامگراها یک طرف هم. ولی کن خیلی جمله خنده داری، میگه ولی کن مراقب باشیم یه وقت خودمون باور نکنیم اینا، چون حکومت دموکراتیک حتی به سبکی که ما ادعا میکنیم که میگیم هر نفر یک رأی، در جهان عرب و کل جهان اسلام فقط نیروهای سیاسی ضد غرب را به قدرت میرسانند. توجه کرده؟ میگه ما میگیم جنگ بین دموکراسی به رهبری آمریکا و غرب با بنیادگرایی و تروریسم و خشونت به رهبری اسلام مسلمان. خب ولی واقعیتی که خودمون میدونیم همین الان در هر کشوری که انتخابات بشه نیروهای اسلامگرا و ضد آمریکایی رنگ میارن. دموکراسی الان به ضرر ماست، چه برسه که اینا میگن دموکراسی در چارچوب اسلام رو قبول دارن. پس ما واقعا خودمون باور نکنیم جنگ دموکراسی. برنارد لوئیس میگه نفوذ اسلامگرایی در حکومت خواست ملت‌های کل جهان اسلام. ملت‌ها اینا همشون همین رو می‌خوان. بهشون رو بدوی همه ملت‌ها میگن اسلام رو می‌خوان. و این اوضاع را به طور چشمگیری نه بهتر بلکه بدتر کرده و خواهد کرد. هر چه میگه ما این شعار رو بخوایم بیشتر بدیم تو جهان اسلام پاش وایسیم به ضرر ماست. مگر دموکراسی کنترل شده تو چارچوب منافع سرمایه‌داری با مبانی لیبرال که خودمونم هر وقت می‌خوایم کودتا کنیم. همون کاری که در ترکیه، در پاکستان اینا شد. آموس پرلماتر میگه ماهیت واقعی اسلام نه فقط مقاومت در برابر دموکراسی، بلکه دشمنی با فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. یعنی اینا فقط نه با دموکراسی سیاسی مشکل دارن، اصلا با فرهنگ دموکراسی مشکل دارن. خب خیلی خب، آقا بیا ما تربیت شدیم، بیا ما خواهیم دموکراسی رأی بگیریم. دموکراسی میگه که نه، اسلام ذاتاً یک جنبش انقلابی رادیکال جنگ سالار جهادی است، مثل جنبش های بلشویک کمونیستی و مثل فاشیست ها. نمی شود او رو با مسیحیت غرب سکولار که آزاداندیش و دموکراتیک، فرهنگش دموکراتیک آشتی داد. بنابراین ایالات متحده آمریکا به نمایندگی از همه متمدنان جهان، یعنی در این حق را دارد و باید مطمئن باشد که باید این جنبش در نطفه خفه شود. یعنی همه جا دموکراسی در چارچوب ما باشه، تو جهان اسلام نه، نباید. ملت‌ها خطرناکن، وحشیان. هر جا از ملت‌ها سوال کنی اینا میگن همین خطی که خمینی رفته، همین خط رو باید بریم. حالا منتها با ورژن‌ها و مذاهب مختلف و خصوصیات قومی خودشون. مبارزه بین اسلام و غرب صرفاً بر سر منافع سیاسی و مادی نیست توی نظم نوین جهانی. برخورد ریشه‌ای بین دو طرز فکر و دو فرهنگه. در این جهان جدید منبع اصلی تعارض دیگه فقط اقتصاد نیست، ایدئولوژی به معنی خاص نیست، شکاف‌های بزرگ فرهنگی است. از این پس جهان دو قطبی است. میگه بعد از انقلاب خمینی جهان دیگه دو قطبی است به این شکل، یک دو قطبی فرهنگی، رویارویی بزرگی که همه سیاست‌های جهانی و اقتصاد جهان را در قرن 21 میلادی تحت شعاع خودش قرار خواهد داد. مهمترین تعارض امروز نبرد بین فرهنگ و تمدن اسلامی است که دو قرن ضعیف شده دوباره داره سر بر می‌داره، با فرهنگ و تمدن غرب مسیحی سکولار سرمایه‌داری. حالا قاطی پاتی همش هم با هم، بالاخره مسیحیه یا سکولاره. من وقتی بعضی از هیئت‌های خارجی میان طبق عادت که معلمن، همیشه اینا رئیس و معلمن، ما باید چیز کنم، میگم آقا معلم بفرما. اومد نشستن یک هیئتی، عرضم با این خاطر خط کنم، شروع کردن درس حقوق بشر دادن. خب که حرفاشون زدن، گفتم ببخشید توی هیئت شما اول شما دو تا هیئتین یا یک هیئتین؟ گفتن ما یک هیئتیم، از اروپا اومدیم زمان دولت خاتمی که هی اونها طلبکار بودن، ما باید جواب پس می‌دادیم. جنایتکارای دنیا طلبکار بودن، ما باید می‌گفتیم نخیر آقا ما هم یک کمی حقوق بشر اینا. بعد رفت آمریکا، اون تلویزیون آمریکا ازش پرسید دموکراسی در ایران چه خبر؟ ایشون فرمودن به نمایندگی از ملت ایران که شما یک ملت دموکراتی، ملت ما یک ملت استبداد زده بدبختی، تازه داره تاتی تاتی میکنه. بعدم که فرمودن که شهید ابراهام لینکلن، مردی که همجنس بازه که تو جنگ قدرت سرمایه‌دارا خودشون جزو بزرگترین برده‌دارا بودن، تو جنگ شمال و جنوب چون اقتصاد شمال بیشتر تجاری بود، اقتصاد جنوب بیشتر برده‌داری بود، برده‌های هم داشتن بیشتر می‌شدن از سفیدپوستای اروپایی، شورش می‌کردن، روغن سوخته نظر امامزاده کرد، گفت برده‌داری دیگه ممنوع. تا آخرم خودشون برده داشتن. این آدم شد شهید. همون زمان اینا هیئت می اومدن، می‌خواستن درس حقوق بشر بدن. ما هم حواسمون نبود، ما طلبه فکر می‌کردیم جلسه علمیه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه هاشم محمد تقی جعفری رحمت الله علیه. خاطرم ازشون بگم یه وقت ما کتاب نقد چاپ می‌کردیم، نمی‌دونم شما می‌دیدین یا نه، کتاب نقد، نقد همین جریان‌های سکولاریسم دینی که اون موقع تنها نشریه این بود، اون ور همه بودن. یک به صد. ایشون مقاله از من خونده بودن، یه وقتی هم تلفن زنگ زد و تلفن رو برداشتم و گفتن جعفری هستم. گفتم ببخشید کدوم آقای جعفری؟ من به جا نیاوردم. ایشون گفت محمد تقی جعفری هستم. یه مقاله دیدم از تو توی مجله بود اینا. شروع کرد حالا کار ندارم حرفای ایشون زدن، من قلم اینو خدا بر قلمت جاری کرده، من می‌خوام ببینم. گفتم شما وقت می‌گذارید این خزعبلات هم میگه می‌خونید؟ فهمید نه خزعبلات نیست اینا فلان، اینقدر دلسوز دردمند. ایشون بود، آقای داوری بود، جلسه‌ای عده بودن تو جلسه. هیئت تا نشستن این ارباب جلو نوکر، یکی که همونجوری که نشست و گفت خب یه گزارشی بدید از مسائل چیز حقوق بشر و دیدگاهاتون و اینا. من خیلی از آتش گرفتم. تو کی هستی نشستی اینجا به ما؟ ما کی به تو گزارش بده؟ تو کی هستن؟ اینا حرفاشونو زدن و علامت سوال رو اسلام و رو دین و رو انقلاب و رو همه چی، مثل که مثلا اینا اصفه های حقوق بشنن، این طرف ها طرفاشون نمیده نشستن باید جواب پس بدن. دقیقا همجور حرف میزدن، هرچی اونا میگفتن دو سه برابر روش میگذاشتن معذرت خواهی که حالا بالاخره بله فرهنگ شما درسته، ما بالاخره طول میکشه چیز دموکرات، روند دموکراتیزاسیون یک پروژه نیست، یک پروسه است، باید طول بکشه و ما کم خلاصش اینه، ما کم کم آدم میشیم. هنوز درست آدم میشیم، کم کم میشیم. شما یکم صبر کنید. گفتم شما مسیحی یا سکولاری؟ حقوق بشر مبنای مسیحی یه چیزه، مبنای لایک یک چیز دیگه. لایکش هم لیبرال چیه؟ یک سوالی که هر که بخواد سر بحث فلسفه حقوق بشر هر بحث کنه دیگه، این سوال اولین سوالی که به ذهن میاد بپرسید دیگه. آقا قبل اونا این وزارت خارجه یا یک دو نفر چپ چپ نما میکنن که یعنی بیا بیرون میزنیمت اینجوری. فقط آقای جعفری خدا رحمتش کنه، علامه جعفری جلسه دیدم خندید و خوشحال شد. او طرف نماینده او هیئت وقتی من این سوالو کردم به جایی که جواب بده گفت ما تحمل نخواهیم کرد. گفتم شما تو منطقه شما سوال توهین میگه. من سوال دارم میگم توهین کجا بود؟ بین حرف آقای دکتر کی با حرف کی تناقضه؟ ایشون دروغ بچه‌ای جدا میجوری این تناقض هست، یعنی جواب این سوال بود. مرحوم آقای جعفری دوید آمد پیش منو گفتش که خیلی خوشم آمد که یه حرف زدی، تو دلم دعات کردم ولی علنی نمیشد ازت حمایت کرد. از بحث جو جلسه سنگین بود. وقت ما آقای وزارت خارجه ای اینجوریه دیگه، اینجوریه. هر وقت به اونا میرسن دهناشون 3 متر گشاد میشه که میخندن. وقتی این طرف حرف میزنه یک کینه ای نگاه میکنه باباشو کشتی انگار. آمد به من گفت شما مثل که متوجه نیستین اینجا چه جلسه ایه. گفتم ظاهرا متوجه نیستم، فکر میکردم متوجهم تو الان، ولی الان اساس بهم نیستم. گفت که آقا اینجا بحثای حقوقی و علمی و اینا نیست، این بحث دیپلماتیکه، نباید اینا ناراحت بشن، باید از این جلسه اینا راضی و خوشحال برگردن اروپا. شما چیکار کردی اینجا کلاس درس حوزه و دانشگاه بحث میکنی؟ گفتم چرا ما رو دعوت کردی فلان، آقای جعفری رو چرا گفتی اینا رو گفتی؟ اینا که دیپلمات نیستن که. گفتم آقا این به اسلام توهین کرد، تو چطور شما لبخند میزنی راحت نشستی؟ تو دیپلماتی، ما که دیپلمات نیستی، ما طلبه، به قیافمون نگاه نکن. گفتم آقا من وظیفم اینه جواب بدم، نمیخوای دیگه من توی جلسه دعوت نکن، الانم اگه جلسه چوره شروع شه میام همه افار محکمتر میزنم. و السلام علیکم و رحمت الله.